خلاصه عرض ما در جلسه سابق به اینجا خدمت دوستان عرضه داشتیم که اشکالی رو آقای مظفر به مشهور اصولی گرفتن، اونها اومدن این مسئله یعنی بداهت تفرع وجوب غیری بر وجوب نفسی، تبعیت وجوب غیری از وجوب نفسی رو به راحت‌ترین جایی که دیدن زدن، یعنی بنا رو بر این گذاشتن که وجوب نفسی وجوب غیری معلول وجوب نفسی، خود دیگه راحت تبعیت قابل توجیه. آقای مظفر هم مشهور رو عقد کردن به این ناحیه که ما می‌دانیم که اینها فعل اختیاری انسان هست و علت فاعلی اینها خود انسان هست، پس ناحیه علت فاعلی اینها هم ارزن با هم نظر طول هم. بله تبعیت تفرع فرعیت احد ما به نسبت الالآخر امر بدیهیه، اما باید منشأش به جای دیگری برگرده. پس اشکال به اینجا رسید. حالا گفتیم آقای مظفر به طبع اعتقاد بزرگوار و از مشعن و حوزه علمی نجف در اون موقع محقق اصفهانی به صدد توجیه این مسئله برمیاد که ما از یه طرف در ناحیه فاعل اینها هم ارزن شب و هم ندارن هیچ کدوم لا یرمسو بالآخر، از اون طرف هم نحوه فرعیتی داریم تو ماجرا. برای جمع بین این دوتا اومدن سراغ تحلیل مکانیزم فعل اختیاری رو بودن، گفتن اگر مکانیزم فعل اختیاری رو شما درست تحلیل کنید مشکل رو میتونید حل کنید. عرض هم داشتیم خدمت دوستان بزرگوار در جلسه پیش، این مسئله فقط اختصاص به اینجا نداره، این تحلیلی تحلیل فلسفیه، موضوع بحثم انشاءالله در فلسفه میبینید. ما در خیلی از افعال اختیاریمون که اول فکر میکنیم یک فعل مادر داریم، بعد میبینیم زیر مجموعه این فعل افعال اختیاری کوچکی دارن اتفاق میفتن که ای طرف وقتی نگاه میکنیم میتونیم این افعال اختیاری کوچکتر رو مستقلن توضیح بدیم، یعنی بگیم فاعلشون انسانه، انسان یک مصلحتی تصور کرده، شوقی پیدا کرده، رفته انجام داده، چون یه فعل اختیاری که مستقل قابل توضیح هست. از اون طرف هم میبینیم اینها یک نحوه جنبه مقدمیت و فرعیتی نسبت به فعل اصلی و مادر ما دارن، مثل آب خوردن که فعل اصلی ما آب خوردن، تصور مصلحت میکنیم، تصدیق مصلحت میکنیم، شوق پیدا میکنیم، میریم آب میخوریم، اما این وسط وقتی میخوایم این فعل اختیاری انجام بدیم این منحل میشه به 10 تا فعل ریسته که در مورد اون افعال ریسته هم میشه همین مکانیزم رو توضیح داد، یعنی مصلحتش رو تصویر کرد و بعد فعل رو توضیح داد، هم باید ما جنبه مقدمیت رو در اینا ببینیم، جنبه فرعیت رو ببینیم، مستقل توضیح بدیم یا متفرع توضیح بدیم. اگه بخوایم متفرع توضیح بدیم چگونه فرعیت رو توی تحلیل این فعل توضیح بدیم، فرعیت رو کجا بذاریم، بگیم این فعل کوچکتر معلول فعل بزرگتره، نه که معلول انسانه. این ماجرا فقط قصه سر دراز دارد، ربطی هم اختصاص به اینجا نداره، سر مسئله فعل اختیاری تو افعال بزرگ و کوچیکی که به هم مرتبطن، افعال مادر و زیر مجموعه هاشون، یا افعالی که در واقع خودشون مرکب از چند فعله، فعل کوچکتر، اینا ما باید اونجا توضیح بدیم. سوالیه آقا آی اصفهانی تو نشون دادن ماجرا رو دیگه، از همینجا من معنای اشکال به معنای سوم و خود معنای چهارم دیگه با هم توضیح میدم دوستان، سرجمعش باید با هم دیده بشه. آقای مظفر در ضمن اشکال به معنای سوم مختصر خودشو گفتن، در ضمن معنای چهارم مفصل ترش کردن. خب آقای اون توضیحی میدن، میگن که آقا ماهیت فعل اختیاری، خب ما قبلا خوندیم دیگه، گفتیم یه تصور مصلحت داره، یه تصدیق مصلحت داره، بعد شوق پیدا میکنیم، بعد اگر مانع نبود ازدیاد پیدا میکنه شوق، بعد تبدیل میشی به اراده، بعد از اراده منجر به انجام کار میشه. که یه انجام کار میتونه فعل تکمیلی آوردن من باشه، میتونه فعل اعتباری ایجاب باشه. او آقا اومد اینو بکنه ایجاب نفسی، بعد دوباره پشت سرش ایجاب غیری بیاره. او آقا داشت این کارو میکرد که ما گفتیم به درد نمیخوره. خب حالا بریم سراغ مقدمه. ما تصور میکنیم مصلحت صلات رو مثلا درست شد، بعد تصدیق میکنیم مصلحت صلات شو پیدا میکنیم، مانع ایجاد نمیشه، شو میاد تا به مرحله ایجاب نفسی میرسه، سلم ما جهل میکنیم. حالا میخوام بریم سراغ مقدم، تحلیل مقدم. اول حیط استقرار شما ببینیم. تو مقدم ما تصور میکنیم مصلحت رو، اول مکانیزم رو پیاده کنیم تو مقدمه، تصور میکنیم مصلحت مقدمه رو. مصلحت مقدمه چیه؟ ها؟ تحصیل ذل مقدمه، وصول به ذل مقدمه. وقتی تصور کردیم وصول به ذل مقدمه رو، بعد تصدیق میکنیم به مصلحتش، شوق پیدا میکنیم، شوق پیدا میکنیم، مانع ایجاد میشه، شوق زیاد پیدا میکنه، اراده به وجود میاد، یه ایجابی میخوره به مقدمه. درست شد؟ خود مکانیزم اگه بخوام توضیح بدیم این چه دیم. حالا آقای مظفر دو تا مطلب اینجا داره. مطلب اول، فرعیتی که شما میخواستی درست بکنی و اشتباهی بردی تو ناحیه علت فاعلی گذاشتی، همینجا درست شده. اما کجا درست شده؟ نه تو انتهای سلسله، تو ابتدای سلسله. یعنی تو ابتدای سلسله وقتی میخواد اون ایجاب غیری تو نفس انسان در واقع معاخذش و مبادی شکل بگیره که شروع بشه برسه به مرحله ایجاب، تو شناسنامش روز اول اسم ذل مقدمه عقد شده. یعنی به عبارت دیگه اگر ذل مقدمه ای وجود نداشت، اگر اون وجوب ما فوقانی که وجوب ذل مقدمه بود لازم و تحصیل نبود، این مبادی بعدی شکل نمی کرد. مصلحتش وصول به ذل مقدمه ملزمه، اونی که اجبارش کرده ما بریم تحصیلش کنیم، حالا میخواییم برسیم بهش. پس در واقع فاعل ایجاب کننده در وجوب غیری همان فاعل ایجاب کننده در وجوب نفسی هست، همونه. کیه؟ انسان. اما مبادی که در نفس انسان شکل میگیره تا منجر به یک فعل اختیاری به نام ایجاب بشه، توی مقدمه تو سرسلسله این مبادی مرحله اول تو شناسنامش فرعیت خوابیده شده، تبعیت و غیریت خوابیده. خب پس حالا با توجه به این توضیح ما فرعیت رو تونستیم توضیح بدیم، درست شد؟ فعلا اصطلاح رو نیوردم، با اصطلاح حرف نمیزنم، خب اول اصلش فهمیده بشه. ما الان فرعیت رو تونستیم توضیح بدیم آقای رضایی، اما نه فرعیت در علت فاعلی. علت فرعیت تو علت فاعلی هم را کنید. به اصطلاح حالا بریم با عبارت فنیش بگیم، یادتونه گفتیم اشاره کردیم جلسه پیش به عنوان مقدمه که در منطق ان العلت تقال على اربعه انواع تو باب برهان شما خود. مادی و سوری و فاعلی و غایی. خب دوستان این علت غایی که اگه خاطرتون باشه یه جمله ای رو شما همیشه داشتید تو منطق که علت غایی تصورا مقدمه وجودن مؤخره، این علت غایی اثباتش در غیر انسان تو بقیه موجودات سخته، مخالفم داره. حالا البته ارسطو که گفته چهار تا علت داریم، او گفته همه پدیده‌های عالم این چهار تا رو دارن. بو علی هم اثبات کرده که در کل تمام افعال عالم این چهار تا علت هستن. حالا بعضیا هم اشکالاتی دارن اینجا که علت غایی در غیر انسان تصویر نمیشه، اشکالاتی وجود داره. مرحوم مطهری هم یادش بخیر اینجا که میرسه میگه که این از اجل مباحث فلسفه است، از بالاترین مباحث فلسفه است و حلال بسیاری از شبهات مارکسیستا و ماتریالیستا و پوزیتیویستا و اصحاب فلسفه جدید آمپیریسم امروز اروپا هست. همین بحث غایت که بسیار بحث فنی و سختی هم هست. حالا ما فرضم کنیم که تو هیچ جا نداریم، اتفاقی کل یا آقایون هست که در مورد انسان چیزی به نام علت غایی وجود داره. علت غایی همین مصلحتیه که منجر به شوق میشه، مصلحتیه که تا تصویر و تصدیق نشه شوقی در نفس انسان به وجود نمیاد. اگر ما تونستیم بگیم که اون مصلحت المصلحت الغیریت، مصلحت غیری باعث به وجود آمدن اون وجوب تبعی میشه، ما فرعیت و تبعیت رو تصویر کردیم اما تو ناحیه علت غایی، نه تو ناحیه علت فاعلی. فاعل ایجاد کننده وجوبها دائما انسانه، اما انسان اول یه وجوبی رو ایجاد میکنه به نام وجوب نفسی، بعد مصلحت وصول به اون رو تصور میکنه، ایجاب میکنه به وجوب غیری. بله اول تصور میکنه که کفترها بالا پشت بونن، میخوام برم بالا پشت بون، بعد دوباره میگه حالا بعد چجوری برم بالا پشت بون، پله باید بزنم یا علول گاز باید برم بالا. عرفی الان شما صدق و عرفیش به عدل اصدق و شاهدن در این مطلب همین عالم عرف خودمونه. من اول مطلوب اصلیم تصور میکنم، کبوترها پریدن بودو بگیرشون بالا پشت بونن، یه اولشه میشه در مقدمه. بعد حالا چجور برم بالا، دوباره نگاه کنم نه پله هست، حالا دعوا میشه سر پله یا لوله، از کدومش برم بالا. پس تو یک مرحله، حتی اختلاف زمانی هم با هم میتونن داشته باشن، تو یه مرحله من در مقدمه رو اول تصویر میکنم، طلبش میکنم، بعد میبینم میخوام بهش برسم، مثل که به راحتی نمیشه، میشه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلات، افتاد مشکلات، مشکلات مقدمه همه. ذل مقدمش خوبه، مقدمه وقتی اومدی سراغ مقدمات گیر میکنی، بعد باید بری مقدمه استخدام کنی. پس وجود داره، اختلاف هم داره، هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره. یعنی حینی که ذل مقدمه دیده میشه میتونه ذل مقدمه دیده بشه بدون هیچ مقدمه ای. حالا اول بذار اصلش رو درست کنی بعد میری سراغ نمازم چش. پس این یه بار شما میگی که میشه ذل مقدمه بدون مقدمه تصویر کرد؟ بله میشه. حالا کدوم مقدمه باید بحث کنیم؟ میشه تقسیم های بحث مقدمه، ممکنه بعضیشون بگیم از محل بحث خارجه، چون اصلا ذل مقدمه بدون اونا تصویر ممکنه بعدا این حرفا رو بزنیم. اصلا تقسیمات مقدمه رو که میخوایم بیاریم مال اینه که معلوم کنیم کدوماش محل نزاع هستن کدوماش محل نزاع نیستن. آفرین، جای خوبی هم گفتید. بعدا باید بیان تفصیل بدیم، اما فی الجمله الان داریم بحث میکنیم. پس نقطه اول تو علت غایی جانم بفهم. اسم از اشکالشون نیوردم من. من نگفتم، ایشون گفتن تو کتاب، من هنوز نگفتم اشکال. گفتم سه و اشکال سه با چهار رو با هم دیگه جواب توضیح میدم، هنوز وارد اشکال نشدم. چشم بکنش گوش میدم حرف شما. پس ای تا اینجا خب. حالا این گفتم آقای مظفر دو تا نکته بیان میکنه، این نکته اولش. پس ما جامعی درست کردیم بین فرعیت و استقلال در ناحیه علت فاعلی. هم تو ناحیه علت فاعلی هیچ کدوم به دیگری بر نگشت تو توضیح ما، هم نحوه فرعیتی که اشد از همه انواع فرعیت. درست کردیم. چرا اشد از همه انواع فرعیت؟ حالا این تیکرم توضیح بدیم. چون علت فاعلی دوستان، پس الان قدم اول ما تونستیم این دوتا بدیهی رو با هم دیگه جمع کنیم. دو جلسه پیش گفتیم بدیهی هم متناقضی داریم، دوتا بدیهی هم با هم متناقض. حالا تونستیم جمعش کنیم. حالا بریم یکم جلوتر، یکم دقیق‌ترش کنیم ماجرا رو. این دقیق‌تر شدنش به صلاحمون، چون بعدا میخوام با همینا کار کنیم. پس ما اومدیم فرعیت رو تو علت علت غایی تصویر کردیم، یعنی تو اون هدفی که منجر به کارش. حالا بریم سراغ قدم بعدی ماجرا، تا بفهمیم تازه این نوع فرعیت ما قوی‌تر و اشد از اون چیزیه که مشهور میگفتن. حالا ببینیم چرا. دوستان عزیز، یه بحثی هست ان شاء الله در فلسفه، دوباره من تیترشو از اونجا میگم میارمش سر ما نخوسی. یه بحثی هست در فلسفه که از بحث اصولیمون میخوام برید بیرون، ها ذهنا یه مقدار الان تخلیه بشه از این حیث اصولی، تا بعد دوباره برگردیم ماجرای اصولی. ما اینجا نمیخوایم فلسفه بگیم، فعلا علل مبناهایی که آقای مظفر روشون حرف زده رو داریم اشاره فقط میکنیم. فعلا اگه بخواستیم فلسفه بگیم، بعد الان تمام این مقدماتی که از منطق و فلسفه گفتیم اول باید هر کدومو مفصلا توضیح میدادیم. دعوا بعضی از اساتیدم هست این کارو بکنیم، من خودم هم یه جاهایی این کارو میکنم، اما فعلا اینجا با توجه به اینکه شما کار فلسفی نکردید، یه باری کسی کار فلسفی کرد علی هر کدوم از حرفایی که من میزنم، اگه کسی فلسفه خونده باشه انقلت میکنه بهش، مجبور میشم بازش کنم اول او حیث فلسفی شو که ذهن او آقا آروم بشه بعد واردش بشم. لکن چون شما فلان فلسفه نخوندید علل مبنا کفایت میکنه، فلان اصول رو باید یاد بگیریم با اصل موضوع فلسفی، علوم هم با هم تداخل نکنن، علاوه آموزشی ضرر داره، تا سر جاش برید اونا رو تحقیق کنید. فعلا یکی از مبانی تو این مباحث آقای مظفر عقد کرده، آقای اسماعیلی عقد کرده، به مطابق با اون شروع کرده پیریزی یه حرفای اصولیش. اتفاقا هم اون مبنایی که آقای اسماعیلی عقد کرده مبنایی که همه آقایون قبول دارن، یعنی هم محقق نائینی قبول داره که معاصرش، هم محقق عراقی قبول داره که معاصرش، هم آخوند قبول داره که استادش، هم شیخ قبول داره که استاد آخونده، هم شاگرداش قبول دارن. اون قسمتایی از فلسفه رو که ایشون الان تو این مباحث عقد کرده اون قسمتایی هستند که همه این آقایون درش اتفاق دارن با هم دیگه، اختلاف مبدایی وجود نداره تو اون آیهش، لکن ما داریم اصل موضوع فعلا درد میکنیم. اما حالا اشاره بکنیم تا ادامهش بتونیم بدیم. یه بحثی هست دوباره دوستان در فلسفه سر این مسئله که بیایید ما انسان رو تحلیل کنیم، یکم انسان شناسیمون قوی بشه. انسان در افعالش گاهی اوقات میگه که چشم من دید، گوش من شنید. گاهی اوقات میگه من دیدم، من شنیدم. درست شد؟ هر دو اینها بدون مجامله حرف درستی هست، غلط نیستن، مجازم نیستن، حقیقی هست، حتی مجاز فلسفی. یعنی کسی خوب دوتا رو موشکافی کنه ببینه به همون بداهتی که میگه من دیدم میگه چشم من دید، دوتاش درست، نه مجاز عرفیه نه مجاز فلسفی، هر چقدر موشکافیش کنی بطلانی از توش در نمیاد، تا آخرش هم بشکافیش درسته، دوتا قضیه درست. درست شد. یه سوالی اینجا وجود داره که بالاخره انسان فاعل افعالشه یا این وسائط فاعلیت دارن، یعنی حس بینایی و چشمه که میبینه یا انسانه که میبینه، آخرش میبینم یا میبیند، اول شخص مفرد یا سوم شخص ضمیر فعل رو دارم عرض میکنم، من میبینم یا چشم میبیند، سامعه میشنود،
یا من میشنوم، کدومش آخرش؟ بالاخره اینا دو تا فاعله، یکیش اون شخص، یکیش اول شخص. پس یه سوال کلی در باب نفس شناسی وجود داره که اگه کسی بتونه این دو تا رو با هم جمع کنه، شاید یکی از بقول این آقا، یکی از وجوه اون معنای حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه هم اینجا واضح بشه، که در مورد عالم هم اینطوریه. خداوند متعال یه جاهای افعال و اسناد به وفائت میده، یه جاهای افعال و اسناد به خودش میده. جامعش هم بقول حضرت امام آیه شریفه ما رمیته از رمیته لکن الله رما، نفی میکنه که ما رمیته، بعد اثباتش میکنه از اینجا، اونجایی که خودت تیراندازی کردی تیراندازی نکردی، خدا تیراندازی و بالاخره تیراندازی کرده یا تیراندازی نکردن، اسناد فعل به واجبه. اینجا میتونیدم برید در بسیاری از آیات، تو آیات وحی این ماجرا هست، یه جاهای اسناد وحی به ملائکه هست، یه جاهای اسناد وحی به جبرئیله، یه جاهای اسناد وحی به خود خداوند متعال. فاوحا الیه ما اوحا توی آیات معراج پیغمبر اکرم، یه جاهای اسناد در مورد قبض روح انسانها هست، یه جاهای اسناد توفا به ملائکه هست، یه جاهای اسنادش به ازرائیل، یه جاهایش اسنادش به خود خداوند متعال. بازم در مورد بالاخره کدومش درسته، اول شخص، سوم شخص، یه دعوایی اینجا وجود داره، هم تو کل عالم نسبت به خداوند متعال، هم توی نفس انسان نسبت به خود انسان و افعالش، که اینو یکی از معانی میدونن که اگه کسی درست بتونه نفس شناسی کنه اونجا هم میتونه راحت توضیح بده. کار محترم تو اون بتون آدرس دادم، خاطره خوشبجاوی اون عدل الهی آقای مطهری این قسمت فلسفه رو اگر خوب میگه، که شک کردن اگه حوزو میومدم یا دانشگاه میرفتم کدومش بهتر بود، بعد با خودم اندیشیدم که اگه دانشگاه میرفتم شاید میتونستم تقوا مراعایت کنم، بعد این جمله رو داره اونجا که اساسا روحانی واقعی بودن به طلب تحصیلات علوم قدیمه که نیست، روحانی یعنی کسی که روحش بر جسمش حاکمه نه جسمش بر روحش، یعنی تقوا معنویتش بالا، شاید اگر اونجا هم بودم اینا رو داشتم. بعد ایشون میگه پس فکر کردم که حالا کدومش بهتر آخرش، بعد مایه فرق رو ای قرار میده، تازه با حکمت الهی آشنا شده بودم و آن را نست استادی که برخلاف اکثریت غریب به اتفاق مدعیان این رشته نه صرفا دارا یک سلسله محفوظات بود، بلکه معارف این رشته را کاملا چشیده و با بیانی جذاب و گیرا ارائه می فرمید تحصیل می کرد. این حضرت امام، اینا بی اوائل انقلاب. بعد تا می رسه به اینجا این تذکر رو می ده که معنای الفعل و فعل الله و هو فعلنا را می فهمیدن و میان دو قسمت این جد و جمع این جمله، بعد تو پرانتز میگه لااقل به زعم خود تناقضی نمیدیدن، این سؤال تناقضه، این همین تناقضه. بعد ایشون میگه به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرده بودم و دیدم اگر اینجا نمیومدم اینو نداشتم، اینو توحید و خداشناسی ما نداشتم، هر چی داشتم داشتم اینو نداشتم. بعد میگه بعد فهمیدم اینجا بهتره و هنوزم بر همان عقیده. این سوالیه، یه سوال بسیار مهمیه، کسانی هم که کل کار فلسفی و معقولشون انجام میدن وقتی به اینجا میرسن کارشون ثمر میده براشون. حالا اون سوال توی این سلسله افعال اختیاری وجود داره بازم. حالا ببینید، حالا کل عروضه ماله صدور فعل اختیاری، میخوام یه کاری انجام بدم، علتش تصور مصلحت و تصدیق به مصلحت و شوق و اینا، یا این که علتش منم؟ علتش این مبادی هست، ما الان تا حالا میگفتیم که فعل اختیاری محتاج به علت، علت تصور مصلحت، تطبیق مصلحت، شوق، ازدیاد شوق و چه همین توضیح ها. ای طرف داریم میگیم علت فاعلیه، فعل اختیاری کیه؟ اینو زبان فعل اختیاری بگید. اینم پله دوم عرض بنده. حالا پله سوم، همین مطلب در مورد مراحل قبلی هم وجود داره. ما چی میگفتیم؟ میگفتیم تا تصدیق مصلحت نکنی، تصور مصلحت نکنی، تصدیق نمیکنی. تا تصدیق نکنی شوق به وجود، اینا کل مرد تا مانع، تا عدم مانع احراز نشه شوق ازدیاد پیدا، اینا رو کل مرتبته علت مرتبه بعدی تصویر میشد تو بیانات ما. میگفتیم تا تصور نشه تصدیق نمیشه، تا تصدیق نشه شوق نمیاد، همینطوری اینا رو متفرعه برهم میکردیم. حالا همین سوال در مورد این مبادی هم هست، اینا هر کدوم علت دیگریه یا علت اینا خود انسانه؟ درست شد آقا؟ خب حالا این سوال خیلی دامنه داره و محتاج به تحقیقه. تا قهرمان عرفی اثارات و وجودنی ملا صدر هم ظهور نکرد، کسی نتونست اینا رو با هم دیگه جمع کنه، این تناقض حل نشد و اثارات وجود تونستیم حلش کنیم. توی اون فضا قبل از این که ملا صدر بیاد و این سوال رو حل کنه و این مقدمات رو بیاره و مشکلات رو حل کنه، یه قسمتش اتفاقی بود. کل این ماجرا و این سیر و این داستان یه قسمتش اتفاق فلاسفه بود، بوعلی هم حلش کرده بود. اون مسئله مصلحت، مصلحت یا علت غایی، تقریبا قصهش حل شده بود پیش اونا تا یه حدود زیادیش. تو بقیهش گیر بود، تو این نبود. چجوری حل شده بود؟ چون بو علی نشون داده بود که انسان حتی اگر بگیم انسان علت فعل اختیاریه، حتی اگر بگیم انسان که شوق و ایجاد میکنه برای خودش، اگر همه اینا رو بگیم، اما فاعلیت انسان برای تمام این موجودات و پدیده ها یک فاعلیت بالقوه است، یعنی می تواند ایجاد بکنه. این فاعلیت بالقوه باید بالفعل بشه، یعنی باید بالفعل ایجاد بکنه. زورش رو فعل جمله داره، اما باید این فعل جمله تبدیل به فعل جمله بشه تا ایجاد بشه. بو علی نشون داد در همه افعال انسان، چون انسان فاعل علمیه، یعنی تمام کاراشو با علم و تعقل انجام میده. کارو تری از این خیلی این مثال استفاده می کنه در جواب غربی ها، بهشون میگه آقای دکارت، آقای هیوم، آقای کی، آقای کی، موقعی که شما داشتید شبهات می کردید و بعدش هم اول شبهه رو درست کردید، بعدش هم تفیدید تو جلدتون تکون بخورید، 600 سال قبل شما بو علی اینا رو ما حل کرده بود، هم اشکال گفته بود هم جواب گفته بود. 600 سال قبل از کل شما با تمام افکار مدرنیک و پست مدرنیک تو بو علی بنده خدا همون موقع حرفا رو زده بود. بو علی نشون داد چون انسان فاعل علمیه، فعلش رو با علمش انجام میده. فرض کنید که انسان علت ایناست، اون مراحل علت هم دیگه نیستن. حالا اگه این فرضم بکنید، باز هم این فاعلیت تمام نمیشه مگر با تصور مصلحت، تصور مصلحت یعنی علم. به عبارت دیگه بین این مراحل، مرحله تصور و تصدیق مصلحت، یه فرقی داره با بقیه. فرقش هم تو ناحیه اینه که این علم بقیه از سنخ علم نیستن، و چون انسان فاعل علمیه، حالا به اصطلاح فلسفی بگید علت غایی یعنی اون علم، ها، تصمیم فاعلیت انسان رو میکنه.
بالقوه بالفعل میشه، فعل جمله بال جمله میشه. یعنی اگر علم نبود انسانه، فرض هم کنید که انسان علت ایناست، اینا به وجود نمیمدن. خب با این توضیح ما تونستیم از یه 5-6 جلسه بحث فلسفی نجات پیدا کنیم، الحمدلله رب العالمین. حالا بگم سراغ هیت اصولی ماجرا دوباره. ما دنبال چی بودیم آقای حیاتی عزیز؟ دنبال این بودیم که نشون بدیم این نحوه تفرعی که آقای مظفر درست کرد ها اشد از اون تفرعیه که مشهور میدیدن آقای مظفر، یعنی آقای اصفهانی تفرع تو چه ناحیه‌ای درست کرد؟ تصور تصدیق مصلحت، یعنی تو قایم. حالا تصور مصلحت یا تصدیق مصلحت، نه فعلا دیگه تصور منجر به تصدیق میشه، فعلا تو این قسمتش فرقی نمیخوایم بذاریم، چون خودش دوباره یه قصه ای داره منطقی دسته که تصور تصدیق بلد نیست فعلا شرمنده. این تصور تصدیقی که آقای مظفر داره استفاده میکنه از تصور تصدیق المنطقشه. خیلی اومدن گفتن چرا آقای مظفر تو المنطق تو بحث تصور تصدیق اینقدر قلیدش کرد و رفت تا هازا خلاصه تو آراء محققین من الفلاسفه؟ ما هم بهشون گفتیم آقا اگه بخوای با المنطق توجیهش کنی راست میگی، این سوال هست چرا آقای مظفر اینجا رو قلید میکنی اینجا رو رقیق میکنی؟ جوابش میگه آقای مظفر المنطق داره میشه که مقدمه اصول فقهش بشه، نمیخواد تو اصول حرفا رو بزنه، حواسش بوده باز اونجا چی رو درست کنه که اینجا بتونه استفاده ازش کنه. این کتابا وحدت اتصالی دارن، هیچ کتاب دیگه هم جای اینا رو نمیگیره، اتصالشون با هم دیگه منطقش مقدمه اصولشه، قشنگ اونجا درست کرده همین مطلب رو. فعلا ما فرقش رو نادیده میگیریم، ببینیم که ایشون فرقش تو عبارت دیده بازن تو ناحیه. ما چون اومدیم فرعیت رو تو ناحیه علم تصویر کردیم و این علم اگر نباشه فاعلیت فاعل درست، علت فاعلی شما درست نمیشه، پس این نحوه فرعیت اشد از اون فرعیتیه که اونا تو نحوه تو ناحیه علت فاعلی تونستن. اینم تکمیل نکته اول، گفتم دو تا نکته های مظفر گفته. اما نکته دوم آقای مظفر، حالا سوال بعدی اینجا پیش میاد. دوستان عزیز دقت کنید، حالا حسین این سوال شما مقدمه نکته دوم سوال خوبی هم. حالا سوال پیش میاد، پس ما خلاصه کنیم دوباره تکرار رو جمع کنیم، ما تونستیم یک سیر بگیم برای صدور فعل اختیاری ذی مقدمه. سیر صدور فعل اختیاری مقدمه رو هم توضیح بدیم، اینا هم در ظاهرش فعلا به هم دیگه وصل نشدن، اولش تو نهایی علت فاعلی یعنی مشمولی وصل نشدن، ما هم میگیم بله تو نهایی علت فاعلی وصل نشدن، اما از تو نهایی علت فاعلی دیدیم مبدا صدور کل این سلسله از بالا تولید شده. حالا سوال بعدی پیش میاد، کل این سلسله که اینجا هست به مبازات شروع اون اون سلسله بالا اینم به وجود میاد، یا وقتی کل او تمام شد این به وجود میاد؟ این دومی از کجای او اولی شروع میشه با زمانه؟ مفهوم شد؟ این دفعه این سؤال بعدی اینا رو دیگه آقای هیچ کنان اصولی نیستن اینجا، این عرصه فرزن وحید آقای اصفهانی تنها هست، چون اونا اصلا اینا رو تفسیر نکردن، اونا مستقیم اومدن نون چسبوندن به علت فاعلی تمام شد رفت اونم تو به درد میخورد، قرار اشتباه بودیم. این بند خدا بود که اومد اول مکانیزم بتون عروض اول گفتم تحلیل مکانیزم فعل اختیاری انسان و استفادهش تو اصول از آقای اصفهانی شروع شده، قشنگ متقن شیخ و آخوندم دارن اما مجمله تأسیس مدرسه مال آقای اصفهانیه، اینجا قشنگ اومد نشون داد که ما اینو باید توضیح بدیم، تحلیل کنیم، مراحلش رو بیاریم، یاد بگیریم که قسمت اولش علمه، قسمت بقیه غیر علمه. حالا حتی اگر اون دعوای فلسفی جواب نده ما هم بگیم علت کل اینا انسانه، اما این انسان تا بو علی به من یاد داد، ما فعلا داریم با حکمت مشاع همین کار، با ملا صدر هم نداریم، به اساس وجود هم کار نداریم، تا علت غایی نیاد تصمیم فاعلیت فاعل امکان نداره، ما هم تفرع تو علت غایی تصمیم کردیم. حالا سوال بعدی اینجا اینه، این علت غایی این دوم از کجای اون سلسله شروع میشه؟ از کجا نه این وقت به اون سلسله است؟ یعنی کجای اون سلسله میرسیم بعد انسان ایدفه تصور مصلحت مقدمه رو میکنه؟ از اولشه، از آخرشه، از وسطشه؟ درست شد؟ آقای مظفر میگه که این ناحیه ارتباط، این شروع از مرحله شوق، شروع ماجرا از مرحله شوق، شوق به ذل مقدمه که ایجاد شد ما رو منبعث میکنه به نحو سمت مقدمه و بعد تصور و تصدیق مصلحت مقدمه میاد، شوق به مقدمه میاد. تمام ماجرا از مرحله شوق شروع میشه. این هم نکته دوم. این نکته دوم توضیحش و جرح و تعدیلش، این فقط فعل جمله است و فعلا فعل جمله، این مسئله میمونه تا انشاءالله برسیم به مسئله مقدمات مثبته. پس آقا ما نحوه ارتباط رو تو علت غایی تصویر کردیم، شروع ارتباطم از تو مرحله شوق بازم گفتیم، حالا دقیق مکانیزم این که چجوری از مرحله شوق شروع ارتباط اتفاق میفته میمونه برای بحث مقدمات مفوته و بعد تو نظریه مختار که میخوام انکار وجوبه مقدم وجوب شرعی کنیم. حالا بخونی عبارتو جا کدوم صورت مثلا من قرار نبود جواب بدم، گفتم یه سوالی هست، این سوال در اونجا در فلسفه هست، بایدم ببینیم چه کارش میخوایم بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری در جهان بینی توحیدی رو. آقای مطهری موقعی که برهان صدیقین مرحوم علامه طباطبایی رو در اصول فلسفه توضیح میدن اونجا می نویسن تو ورقی که اکنون می خواهیم برهان معروف به صدیقین را بنابر طبق مشرب صدرائی توضیح دهیم، که بعض از علما اشکال دارن که چون برهان صدیقین به تقریر مرحوم علامه طباطبایی منحصر به فرده، یعنی این برهان صدیقین در اثبات واجب 21 تقریر داره، هی رشد کرده زمانن، از زمان ابو علی شروع شده، رشد کرده رشد کرده. این برهانی که مرحوم علامه طباطبایی تقریر کرده هیچ مقدمه مقدمه در واقع نداره برای اثبات خدا، و اثبات خدا رو میکنه به عنوان اثبات اولین موجود عالم، بسیار قوی و متقن، هیچ اشکال معرفت شناختی و عهدی شناختی علاز ذائبش وجود نداره، عدا اشکالات بعد معاصرین که اونا قابل ضبطن. علا ایهات تقریر میکنه ایشون، برهان خودش منحصره. بعد بعضی از آقایون معاصرین میگن که اینجا آی مطهری که انه به مغز مرام و رومای طباطبایی نرسیده، چون نوشته برهان صدرائی توضیح میده، حالا که این برهان با برهان صدرائی فرق داره، برهان صدرائی حد اقل متفرعه بر 6 تا مقدمه است، اگر نگیم 12 یا 15 تا مقدمه، ایشون هیچ مقدمه نداره و توضیح میده. بعد رفت آدم نگاه میکنه به کتاب جهانبینی توحیدی که این کتاب رو ما میگیم مطالعاتی هم هست، حتی بچه دبیرستانی ها بخوندنش اشکال نداره، آقای مطهری کتاب جهانبینی توحیدی برهان صدیقین های طباطبایی توضیح داده، من بخونم قشنگ هم توضیح داده، اونجا این سوال رو حل میکنه با برهان صدیقین، آدرسش هم دارم اینجا جانم. گفتم فعلا نسبت به انسان که اتفاقیه، شعار امام انسان علی الظاهر، درست شد؟ خب اسپاس فعلا نگفتیم خدا، گفتیم انسانه، قبولم داریم انسانه، این شعار هم این مبادیو داره، ان یکون معنا تبعیه ترشح الوجوب الغیری من الوجوب النفی لذل مقدمه، معنای سوم که معنای مشهوره ترشح وجوب غیری از وجوب نفسیه،
چه جوری علاوه یکون الوجوب الغیری معلولا للوجوب النفسی و منبعثا من الوجوب النفسی، چنو انبعاثی انبعاث الاثر من مؤثره تکوینی علیت تصویر کردن کم باعث الحرکت من النار. دوستان راحت ترین حرفی هم که اینجا بعضی ها زدن که خودشون راحت کنن و بسیار هم حرف مستهجن و سخیفیه اینه که ما بگیم آقا اینجا به خاطر مشهور خلط حقیقت رو اعتبار کردن، چون خلط حقیقت مطلب غلطه. اگه کسی یه حرف زد دیگه مجال به خودش نمیده این تحقیقات رو اینطوری انجام بده مثل اسمانی. لذا خود وای اسمانی که مبدع خلط حقیقت و اعتبار بود و مبتکر بود اینجا فعلا اسم خلط حقیقت و اعتبار نمیده. بله اشکال صحیحه، اشکال صحیحه که صورت مسئله خیلی از این تحقیقات دقیق علمی رو نابود میکنه. لذا کافیه کسی از پله پایین که الان بحث علیت تکوینیه بپره پله نهایی بگه خلط حقیقت و اعتباره، این وسط یه همه پله علمی قوی و خوب وجود داره عدسش میره. لذا حاشا و کلا که شیطون گولتون بزنه بهتون بگه خط حقیقت و اعتباره، فعلا اسم خط حقیقت و اعتبار کسی تفوه نکنه. و که انها زلوج من التبعیه هو المقصود للقوم. به نظر میاد این نوع تبعیت و قوم گفته باشن و لذا قالو این لذا قالو هم حرفای آقای آخونده دیگه، دوباره استشهاد میکنه به عبارت آخون که آخون اینطوری علیت تکوینی دیده. و لذا قالو، البته ما قاعده رو قبول داریم، قاعده چیه؟ قالو ان وجوب المقدمه تابع لوجوب ذی المقدمه اطلاقا و اشتراطا لمکان هذه المعلولیه، چون آقای آخون بردهش رو معلولیت بیادش کرده قاعده رو. چرا؟ گفته لان المعلول لا يتحقق الا حيث تتحقق علته، معلول نمیاد مگر علتش بیاد. و اذا تحققت العله لابد من تحقق المعلول به صورت لا يتخلف عن العله، که البته باید علت علت تامه هم باشه دیگه، شما میدونید ان شاء الله. و ايضا علل امتناع وجوب المقدمه قبل وجوب ذی المقدمه، گفتن وجوب مقدمه قبل از وجوب ذی المقدمه نمیاد. این سوال سوال کجا؟ مقدمات مفبته. وجوب مقدمه قبل از وجوب ذی المقدمه نمیاد. چرا؟ به امتناع وجود المعلول قبل وجود علته. و گفتم چرا مقدمه مفوته وجوب داره؟ قانون تبعیت خراب شد، مقدمه اومده وجوبش، وجوب ذی المقدمه نیومده، معلول اومده علتش نیومده. آقایون من اشدیتو که تصویر کردم نخواستم علکی یه چیز علمی اضافه کنم به ماجرا، میخواستم بیشتر بتونمتون تو جل برای مسئله مقدمات مفوته. چرا؟ چون اگر ما گفتیم که فرضیتی که ما درست کردیم اشده، پس اشکال این که وجوب مقدمه بیاد قبل از این که وجوب ذل مقدمه بیاد برای ماها اشد میشه. یعنی توضیح ما برای حل مشکل مقدمات مفوته نبود، اشکال رو بیشتر فعلا درده. پس چجور ما با همین میخوایم اشکال رو جواب بدیم؟ ما میخوایم با همین توضیح اشکال رو جواب بدیم. تازه حالا ببین آیه مظفر آخرش میگه مثل ینفع و که هازا فی باب مقدمات المفوده، ای اشکال رو بیشتر میکنه نه کمتر. حالا ببین لان المعلول لا يتحقق الا حيث تتحقق علته و اذا تحققت العله فلان. خب ولكن هذا الوجه لا ينبغي ان يكون هو المقصود من تبعیت الوجوب الغیری، شایسته نیست حرف بزنه آقا. چرا؟ و ان اشتهر على السنه، خب بگن چیکار کنیم غلطه. لأن الوجوب النفسي لو كان إلة للوجوب الغيري فلا يصح فرضه إلا إلة فاعلية تكوينية دون غيرها من العلة. تنها رأي که میشه فرض بشه اگه بخواد علت باشه علت فاعلی تکوینی تو کلام مشهور، غیر علت فاعلی نیست. آقایون غیر علت فاعلی این لا يصح فرضه إلا اینطور، این یعنی علام ما قاله المشهور ها، و الا ماها داریم فرضش میکنیم علت غایی. مثلا تو قول چهارم ما علت غایی تصویرش میکنیم، اینا همش بنابر فضای اوناست. تو فضای اونا لا یصح فرضه مگر علت فاعلی، فانه لا معنا لفرضه، که ما بخوایم بگیم علت سوریه، سوریه ما دیگه قبلا رد کردیم، غایی هم اونا گفتن غلطه چون درست تصویرش نکرد. حالا این مدت هم میگه ولیکن نفرزه و علتون فاعلیتون ایضا باطل جزمن غلط. چرا؟ لوضوح ان العله الفاعلیه الحقیقیه للوجوب هو الامر، لان الامر فعل الامر، چون او چیزی که ما میتونیم تثبیت کنیم علت فاعلی و حقیقی وجوب امره، چون امر فعل امره. دوستان اینجا تسامح دیگه تو عبارت است. ما دیروز اینطوری توضیح ندادیم، چرا؟ چون امر و وجوب تغایرشون اعتباریه، دوتاش از تو فعل در میاد، فعل فاعلش انسان و امره. شاید این صحبه قلمی باشه، امر نمیشته؟ هو الامر نمیشته ها؟ هو الامر لان ال... نه لان الامر خوبه، نه لوضوح ان العله الفاعلیه الحقیقیه للوجوب هو الامر. دارید یا ام؟ امر دارید؟ خیلی خوب، اینجا نوشته ام، غلطه این تیکه، پس گفتم صحیح سر از چاپ بپرس. اما که تعلیل موقع غلط در میاد، لان الامر فعل الامر، چون اسمی از امر قبلش نیوردون. حالا بالاخره علی ایال دیگه به کیف کار، فل مقصود واحد، خدا رحمت کنه مرحوم مظفر همین مقدارش یادمون داده، خدا میدونه بی نظیره، کم نظیر هم بی نظیره، به پیر به پیغمبر بی نظیره. و ظاهر ان سبب اشتهار معلولیت الوجوب الغیری، آقای مظفر مبنای خودمونو میگه، فعلا میگه به نظر میاد اون چیزی که سبب اشتهار معلولیت وجوب غیری هو ان شوق الامر للمقدمه هو الذی یکون منبعثا من الشوق الی ذی المقدمه، شروع سلسله از شوق تو سلسله ثانی، مال تفرع تو ناحیه شوق هاست که اینا اینطوری گفتنه. لان الانسان اذا اشتاق الى فعل شيء اشتاق بالتبع الى فعل كل ما يتوقف عليه، كل مقدمات هم مشتاق میشه. ولكن الشوق الى فعل الشيء من الغير ليس هو الوجوب، شوق اسمش وجوب نیست، و انما الشوق الى فعل الغير يدفع الامر الى الامر، به شوق مقدمه است، خودش نگید وجوبان، شوق مقدمه رسیدن به وجوبه. حالا آقای مدفق فعلا توضیح مراحل اختیاری نداده برامون، فعلا فعل جمله داره میگه شوق مقدمه صدوره، تا بعدا ان شاء الله تو مقدمات فائده مفصل سلسله رو برامون بگه که شوق کجای سلسله است. اذا لم يحصل، البته شوق چه موقع منجر به صدور امر میشه؟ اذا لم يحصل ما يمنع من الامر به، اگر مانع ایجاد نشه. فاذا صدر منه الامر وهو اهل له، البته اگر بعدش هم اگر مانع ایجاد نشود منجر به اراده و صدور امر شد از مولا، البته به شرط اینکه مولا اهل امر باشه. اهل امر باشه یعنی چی؟ یعنی علو. آقای مظفر استعلا رو قبول نداره اما علو رو قبول داره. خب اگر اهلش هم باشه اون تو زمین خود وجوب انتظار میشه. والحاصل لیس الوجوب الغیری معلولا للوجوب النفسی فی ذی المقدمه، نه معلولشه ولا ینتهی الیه فی سلسله العلل، خصوصا فی سلسله العلل بنابر اینه که این مراحل همه علت هم دیگه باشن. این فعلا داره با کدوم ادبیات حرف میزنه؟ این که هر کدوم علت بعدیه. حالا او ادبیات دوم که علتشون انسانه هم قبل گفتش، چون علت فاعلی حقیقی للوجوب هو الامر، اونجا داشت با کدوم ادبیات حرف میزن؟ که همه رو حذف کنیم، علت رو با فاعل انسان بدونیم فقط. دو فضاست. والحاصل ليس الوجوب الغير معلولا للوجوب النفسي في ذي المقدمه ولا ينتهي اليه في سلسله العلل، وانما ينتهي الوجوب الغير في سلسله العلل الى الشوق الى ذي المقدمه، شوق ذي المقدمه شرطه. اذا لم يكن هناك مانع لدى الامر من الامر بالمقدمه، البته موقعی که مانع وجود نداشته باشه. اینم که این داره مانع رو تاکید میکنه، چون این مسئله عدم مانع تو بحث مقدمات مفصل خیلی مهمه برای ما، برای همین هی داره این مسئله عدم مانع رو تذکر میده تو عبارت. خب البته لان الشوق على كل حال ليس علتا تامه الا فعل ما يشتاق اليه، شوق به تنهایی علت صدور فعل نیست، شوق باید مراحل بعدیش تکمیل بشه تا منجر به صدور فعل بشه. میگه حالا فعلا من توضیح بیشتر نمیدم، فتذکر هازا، همین حواست باشه انشاءالله. فانه او سنسین فاوج فی وجوب مقدمت المفبته و فی اصل وجوب المقدمه، بعد تو قول مختارم میخوام همینو پیاده کنم. فانه او به هازا البیان سیتزه کیفه یمکنو فرض وجوب المقدمت المفبته قبل وجوب ذی المقدمه، که عرض کردم بعدا باید ببینیم، چون این اشکال قوی تر میکنه. چجوری میخواد اشکال رو برطرف کنه باید ببینیم انشاءالله. و به هذا البيان سيتد ايضا كيف ان المقدمه مطلقا ليست واجبتا بالوجوب المولوي. بعد ان شاء الله نظر مختار سر همین سیستم بیان میکنیم. الرابع ان يكون معنى التبعيه هو ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي. اما کدوم ترشح نظر مختار؟ لكن لا به معنا انه معلول لا معلولیتی به نام از حیث علت فاعلی ها نداریم، بل به معنا ان الباعث للوجوب الغيري على تقدير القول به، چون ما قبول نداریم، هو الواجب النفسي. یعنی چی؟ به اعتبار ان الامر بالمقدمه والبعث نحو المقدمه انما هو، حالا علت قائی بیا، لقایت التوصل الى ذی المقدمه الواجب و تحصیل ذی المقدمه الواجب، فيكون وجوب المقدمه وصلتا و طریقا الى تحصیل ذی ذی المقدمه، ولولا ان ذی المقدمه کان مرادا للمولا لما اوجب المولا المقدمه. مولا مقدمه رو واجب نمیکرد. و یشیر الى هذا المعنى من التبعیه زن ای و یشیر یعنی رد فصل سابق. تو فصل سابق ما لامو چلا میگرفتیم؟ تعلیل. حالا میگیم لام لام قایته. و یشیر الى هذا المعنى من التبعیه تعریفهم للواجب الغیری به انه ما وجب لواجب آخر ای لقایت واجب آخر لقرض تحصیل واجب آخر و توسل الى. دوستان لام تعلیل اگه گرفتیم بازم علت قالو علا اربعه انواع. اما نه الان براتون گفتم مشکل علل اربعه اگه حتوزی هم داده نشه مسئله قایت از پیش حل شده است. قایت و اقلا میفهم لذا قایت رو از بقیه علل جدا میدونن، لذا چون جدا میمونن موضوع لام قرارش دادن لام قایت وضع کردن. اما لام علت سوری وضع، لام علیت وضع کردن، لام قایت هم وضع کردن. آقای مزفر میگه لام لام قایت نه لام علت. موقع داشتم میگفتم علیت علت قایی، گفتم علت قایی وضع نداره اما قایت وضع داره، حیث علیتش دیده نمیشه تو سیستم اقلا. رضا مظفر بالا قشنگ گفت فعلا داره اقلایه حرف میزنه، میگه لا به معنا انه معلول لا ها اما لقایت. خب این علاز فلسفی یعنی علت قایی، یعنی دارم توضیح میدم، یعنی که علیت رو وقتی تو سیستم اقلا تصویر کنیم اقلا فقط از علیت چی میفهمن؟ علت حسی بخش میفهمن. علت حسی بخش یعنی علت فاعل. میگن پدر علت فرزند یعنی علت حسی بخش فرزنده. قایت رو در جمله علل نمیبینن یا کم میبینن. اقلائیش اینه که لام جداش میکنن. لذا الان ما به قایت رو نگفتیم فعلا علت قایی، جایی که داریم توضیح میدیم عبارت رو. فیکون الغرض من وجوب المقدمه على تقدیر القول به هو تحصیل ذی المقدمه و هذا المعنى هو الذي ينبغي ان يكون معنى تبعیت المقصوده في الوجوب الغیر. این معناست که میشه گفت معنای تبعیت. دوستان تا بالاخره ما تو دو نایه تبعیت داریم تصویر میکنیم، ما محصل ما ذکرنا گفتن دو نکته های مذکر داره، میگه یه تبعیت تو نایه شوقا داره درست میکنه، یه تبعیت تو نایه علت قائی. حواستون رو بدید سرجم عبارت الان دو تا تبعیته، تا بعدا رسیدگی کنیم جنبندیش کنیم رو هم دیگه. فعلا عبارت دو تا قایت دو تا تبعیت درست کرده. و یلزمها یلزم این تبعیت رو ان یکون الوجوب الغیری تابعا لوجوب ذی المقدمه لوجوب المقدمه لوجوبها برای وجوب کی؟ نفس خود مذکر لوجوب بهیه. ما لوجوبه ها داریم، شما ها نداری؟ ها؟ خب اطلاقا به اشتراطه و علیه فل وجوب الغیری وجوب حقیقی ولیکن ده وجوب تبعی توسلی عالی. وجوب حقیقی هست اما تبعی واقعا تبعی توسلی برای رسیدن به او عالی هم هست. شأن وجوب مقدمه شأن خود مقدمه است. چجوری مقدمه نفس برای رسیدن به ذل مقدم است؟ وجوب ذل مقدم برای رسیدن به مقدم ذل مقدم. فکما ان المقدمه به ماهیه مقدمتون لا یقصد فاعلها الا التوسل الى ذل مقدمه، همونطور که مقدمه رو قصد نمی کنن مگر برای رسیدن به ذل مقدمه، کذالک وجوب مقدمه انما این وجوب للتوسل الى تحصیل ذل مقدمه، کل آلت الموسله التي لا تقصد بالاصاله و الاستقلال، اون آلت و وسیله‌ای که خودش مستقلا لها نشده. و سر هذا واضح. چرا واضح؟ فان المولا بناء على القول بوجود المقدم وجوب المقدمه، اگه فرض کنیم مقدمه وجوب داره، این عمل بنا هم چون ما قبول نداریم ها. حالا اگرم فرض کنیم اذا امر بذل مقدمه فانه این مولا لابد للمولا لقرض تحصیله من المکلف که انجد فعل مکلف یبعث المکلف نحو مقدماته، مکلف رو بفرسته سراغ مقدمات، فیأمر مکلف را به مقدمات توسلا الی قرضه، قرضش چیه؟ ذل مقدمه. فیکون البعث نحو المقدمه علی هذا بعثا حقیقیا، این بحث بحث حقیقیه، یعنی تونستیم سیستم رو تصویر کنیم. لا انه یتبع البعث الى ذل مقدمه، نه اینکه بحث به ذل مقدمه رو بیاره، علی وجه که نسبت داده شده به مقدمه ها. بالعرض کما فی الاول، نه اولی به شما گفت که من بحث حقیقی توی مقدمه نتونستم تصویر کنم، بالعرض و المجاز و المزفر میگنم ما بحث حقیقی تصویر کردیم، واقعا مولا بحث میکنه به مقدماتش، مکانیزمش هم درسته. ولا انه يبعثه ببعث مستقل لنفس المقدمه ولغرض فيها بعد البحث نحو ذي المقدمه كما في النحو الثاني که تاخر زمانی درست کرد اما هر کدوم مستقل بودن. ایشون میگه نه، واقعا فرعه، فرعیتش هم دیده شد تو ماجرا. ولا ان البعث نحو المقدمه من آثار البعث نحو ذي المقدمه، نه اینکه بحث ذي المقدمه نتیجهش یه بحثی تو مقدمه باشه بشه علیت، علاوه چن یکون معلولا له، یکون بحث به مقدمه معلول بحث ذي المقدمه باشه کما فی الوجه الثالث. و سیأتی تتمه للبحث فی المقدمات. صلی الله علی محمد و آل محمد.